بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خب راجبه این که سه حوزه عقل و دل و دین با هم توافق دارد مباحثی عرض کردیم، رسیده بودیم به طرح بعضی از عبارات ملا صدر در این زمینه. بعضی از این عبارات رو هم خوندیم، حالا اینا رو هم یادداشت بفرمایید که دوستان مراجعه بکنن. نمیخونم، بعد یکی دو تاش رو باز میخونم. رساله خلق الاعمال، سلام علیکم، صفحه 7 و صفحه 8 این بحث رو میتونن دوستان پیدا بکنن. همانشون رساله المسائل الکاشانیه صفحه 16 و صفحه 17 میتونن این نکات رو ببینن. رساله شواهد هم، یعنی رساله شواهد ربوبیه، نه کتاب شواهد ربوبیه، رساله شواهد هم صفحه 20 میتونن مراجعه بفرمایید. حالا یکی دو تا عبارت که ندار مهمتری رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. یکی از این عبارت ها در اسفار جلد هشتم صفحه 142 هست که در این عبارت هماهنگی بین عرفان و برهان مطرح شده. من سریع میخونم چون که امروز ندارید، عبارت خوندن هم بیشتر داریم. بعد از اینکه بحث انسان کامل و مقام کن رو مطرح میکنن در اون فضای از بحث که از کلام آدرس رو توضیح دادم، بعد از اون اینجور میفرمان انتهت عبارتهو، این عبارت ابن عربی، انتهت عبارته فی توضیح المقام الجمعی و الخلافت الالهیه للانسان الکامل و الحمد لله الذی اوزه لنا بالبرهان الکاشف لکل حجاب و لکل شبهت سبیل ما اجمع علیه ازواق و اهل الله بالوجدان. یعنی خدا رو سپاس گذاریم که با برهانی که کاشف همه حجاب هاست و شبهات رو برطرف میکنه، راه اهل عرفان، راهی رو که عرفا برش اتفاق نظر دارن، برای ما روشن شده. و بعد اینجور میفرمان ادامه عبارت و اکثر مباحث هازل کتاب مما یعینو فی تحقیق هازل مطلب شریف الغامز که غیره من المقاصد العظیمه الالهیه التي غسرت عنها افکارو قول الانظار الا النادر الغليل من الجامعین لعلوم المتفکرین ما علوم المکاشفین. بفرمان که و اکثر مباحث این کتاب از چیزی که کمک میکنه در تحقیق این مطلب شریف پیچیده و مشکل، مقام جمعی انسان کامل، مثل غیر این بحث از مقاصد عظیم الهی دیگر که غسرت انها افکار اول الانظار، یعنی متفکرین افکارشون کوتاه آمد از این که به اونجا برسن، مگر افراد نادر غلیل از کسانی رو که من الجامعین لعلوم المتفکرین ما علوم المکاشفین. و نحنا جمعنا فیه به فضل الله بین الذوق و الوجدان و بین البحث و البرهان، و ما در این کتاب جمع کردیم به فضل الهی، به فضل الهی بین ذوق و وجدان. ذوق و وجدان هر دو یک معنا داره، بین ذوق و وجدان و بین بحث و برهان جمع کردیم. الان در این عبارت کاملا هویدو هستش، ایشون عرفان و برهان اینها رو کاملا هماهنگ و معاضد یکدیگر میدونن. عبارت مهمی دیگه که به نظر من عبارت اصلی در این زمینه میشه به حساب بیاریم و عبارتی است که بعضی از موانیش رو هم ملا صدرا در اینجا متذکر شده، توی جلد هفتم اسفار صفحه، بله جلد هفتم اسفار صفحه 300. حالا تو جلد هفتم اسفار که جلد هفتم اسفار رو آوردم، تو جلد هفت اسفار این رو میخواد دیگه من نخونم، یعنی بحث جلد هفت اسفار صفحه 153 سوال خونده بودم قبلا، حالا اگه نخوندم آدرسش رو دادیم دوستان میتونن نگاه بکنن. جلد هفت اسفار صفحه 153 این رو نمیخونم، ولی جلد هفت اسفار صفحه 327 23 هم این عبارت مقداری قابل توجه و تأمل بیشتر هست، یعنی باید کلمه کلمه شو بیشتر دقیقا رو ما فرصت نمی کنیم خیلی بپردازیم به ریزه کاری ها، با سرعت بیشتر می کنیم. خب در اینجا اولا عنوان فصل اینه که فصل پنجم فی طریق توفیق بین الشریعت و الحکمه فی دوام فیض الباری و حدوث العالم توضیح دارن، حالا یا وارد بحث کردن بشه متوجه میشه. فی طریق توفیق بین الشریعت و الحکمه فی دوام فیض الباری و حدوث العالم. حالا اینجور میفهمم: قد اشرنا مرارن الى ان الحکمت غیر مخالفت للشرائع الحقه الالهیه بل المقصود منهما شیء واحد. اینها خیلی مهمه. بل المقبل که نه تنها مخالفتی بین حکمت و شرایع حق نیستش، بلکه مقصود از هر دو تا یه چیزه و اون چیز چیه؟ هیه معرفت و معرفت الحق الاول و صفاتی و افعاله. میخواد نظام هستی رو بشناسه، حق تعالی، صفات او، افعال او، یعنی مجموعه نظام هستی رو میخوایم بشناسیم، واقعیت رو میخوایم بشناسیم. مقصود از هر دو یک چیزه و هاذهی، یعنی چون این مقصودی، یعنی معرفت حق اول و صفات او و افعال او به سه طریق حاصل میشه. همین بحثی که ما عرض کردیم الان میخوایم استشهاد بکنیم به کلمات ملا صدرا: و هاذهی تحصل تارتن به طریق الوحی و رساله فتسمى بالنبوه، یعنی معرفت حق اول و صفات و افعال او تارتن حاصل میشه به طریق وحی و رسالت که بهش میگن نبوت. الان اینی که ایشون اینجا گفته به طریق وحی، یعنی خود انبیا، توجه کنید که از طریق وحی. و عرض کردیم که زیر مجموعهش رو باید بیاریم تحت همین بحث وحی قرار بدیم، یعنی کسانی که از مسیر وحی شناسی این خودشون متصل میکنن به راه وحی، مثل همون کسی مثلا با راه وحی یافته، اینها هم تقلیدن مسئله واقع رو در میارن. تارتن به طریق الوحی و رساله فتسمى بالنبوه و تارتن به طریق سلوک و الکسب فتسمى بالحکمت و الولایه. این اشاره به اون دو تا راه دیگه داره. و تارتن به طریق سلوک یعنی عرفان، یعنی تهذیب نفس، عرفان. والکسب منظور چیه؟ یعنی حکمت، یعنی فلسفه. فتسمى بالحکمت و الولایه لفظش مشوشه، یعنی اولی مال دومی. فتسمى یعنی اگر حاصل بشه از طریق کسب بهش میگن حکمت، فلسفه. و اگر حاصل بشه از طریق سلوک بهش میگن چی؟ ولایت. فتسمى بالحکمت و الولایه. بعد در ادامه اینجور میفهمم: و انما یقول به مخالفت هما فی المقصود من لا معرفت لتطبیق الخطابات شرعیه علی البراهین الحکمیه. همانا کسی میگه حکمت و شریعت با هم دیگه در مقصود و هدف نهایی، این عبارت خیلی مهمه. یعنی اولا منظور ما از توافق و عینیت این دوتا چیه؟ یعنی در مقصود و هدف نهایی. کسی میگه این دو تا مخالف هم دیگه هستن در مقصود، چه کسی این حرف میزنه؟ من لا معرفت لتطبیق الخطابات شرعیه علی البراهین الحکمیه، کسی که نمیتونه تطبیق بکنه خطابات شرعیه رو با براهین حکمیه. و لا یقدر علی ذلک الا مؤید من عند الله، نمیتونه کسی این کار رو انجام بده مگر کسی که تایید شده باشه از سوی خدای متعال. کامل فی العلوم الحکمیه، اینجا جالبه، کامل فی العلوم الحکمیه از یک طرف، مطلع اون علل اسرار النبویه، یعنی دو طرف رو باید بدونه تا اینها رو بتونه با هم دیگه تطبیق بکنه. البته نسبی با هم دیگه داره مقایسه‌ای که میشه کرد. فانه قد یکون الانسان بارن فی الحکمت البحثیه ولا حظ له من علم الكتاب والشریعه، چه بسا که انسان متمحض در حکمت بحثی هست ولی دین شناسی نداره. ولا حظ له من علم الكتاب والشریعه، او بالعکس، و چه بسا مثلا در دین شناسی کار کرده ولی کار فکری نکرده تا بتواند درست این اهداف رو دریابه و توافق کامل حکمت و شریعت رو متوجه بشه. این عبارت مهمی، راجع به کلماتش بیشتر میشه حرف زد و بحث کرد. بسیار، ما تا حالا دو تا بحث از مباحثی رو که میخواستیم راجع به حکمت متعالیه مطرح بکنیم رو عرض کردیم. یکی راجع به منابع حکمت متعالیه بود که مفصل توضیح دادیم، و یکی هم راجع به نتیجه کار ملا صدرا بود که اونم فعلا الان توضیحش کرد به همین اجمالی که گفتیم. میرسیم به بحث سوم که راجع به روش صدرایی در فلسفه هست. جناب ملا صدرا در بحثایی رو که راجع به روش فلسفی ارائه دادن، ابتداعا متذکر میشن که روش‌های موجود سابق روش‌های ضعیفی است در کشف حقایق، چون روش‌های موجود سابق یا روش‌های بحثی صرف بوده و یا روش‌های ذوقی صرف بوده، روش عرفا، و ایشون هر دو رو ضعیف میدونه و الان به بعضی از نقایص کار در هر دو جهت متذکر میشه. یک روش دیگری هم از روش کلامی اینا که من ایشون این پایان این بحثی تمام شد اون رو جداگانه مطرح خواهم کرد و نظر صدر متعلقین راجع به متکلمین و افراد سطحی نگر و قشری نگر چه برداشتی راجع به اینا رو صراحت به عنوان یک تکمیل عرض میکنم. حالا چند تا عبارت اجازه بدید من در این قسمت بخونم، این مدار عبارت خونه ما بیشتره، میخوام توضیحات کم کنم که شواهد دست دوستان باشه در این جهت. توی کتاب مبدأ و معاد صفحه 278 که از همین کتاب اسفار ما مرحوم مظفر در همین مقدمه‌ای که ایشون آورده اون عبارت رو نقل کرده، من ندارم مبدأ و معاد رو نگرفتم. خب حالا توی اینجا در این قسمت اینجور می‌فرمان که فإنما تیسر لنا بفضل الله و رحمته و ما وصلنا الیه بفضله و جوده من خلاصت اسرار المبدأ و المعاد مما لست اظن ان وصل الیه احد من من اعرفه من شیعة المشائین و متأخریهم دون ائمتهم و متقدمیهم که ارسطو و من سبقه. میگه الان خلاصش اون چرا که من از اسرار مبدأ و معاد یافتم مما لست از اونو، یعنی گمان نمی کنم که هیچ یک از کسانی رو که در فلسفه بحثی مشاء کار می کنن بهش رسیده باشن، بهش رسیده باشن. بله دون ائمتهم و متقدمیهم، نه ائمهشون و متقدمینشون که ارسطو و من سبقه. حالا اینجا یک بحث تاریخی هست، چون که ایشون هم ارسطو رو جدا کرده از حکمای مشایی، سرش کتاب اصول ضیاء هست. یعنی فلاسفه اسلامی ما ارسطو رو درست در کتابهای دیگرش هم میشناسن ولی یکی از چهرهای اصلی ارسطو رو در اصول ضیاء میبینن. حالا اخیراً با تحقیقات مفصلی که شده معلوم شد که اصول ضیاء مال افلاطون مال ارسطو نیست و از جهت محتوا هم خیلی هماهنگی و همخوانی با دیگر آثارش نداره. ولی الان که جناب ملا صدر داره ارسطو رو جدا میکنه با توجه به کتاب اصولوجیاش هست، توجه فرمید. من گمان نمیکنم که احدی از پیروان مشائین و متأخرینشون رسیده باشد به اون چه که از اسرار مبدأ و معاد من یافتم. بله غیر از اون متقدمین و پیشوایانشون مثل ارسطو و من سبقه، یعنی ارسطو رو مثل سابقین خودش میدونه، مثل سابقه بر ارسطو میدونه، در حالی که ما میدونیم بین ارسطو و سابقینش خیلی تفاوت هست و شیخ اشراق عجیبه که بین ارسطو و دیگران از یک در یک عباراتی تفکیک جدی قائل میشه، هرچند در بعضی عبارات آدم جور دیگه احساس میکنه و اصولوجی ها هم در دست شیخ اشراق هست، بعضی جاها اشاره میکنه به اصولوجی ها، در حالی که میتونه شیخ اشراق خیلی از اصولوجی ها استفاده بکنه ولی کم استفاده کرده. این سرش چی باشه؟ چون ایشون در صدر هستش که هر کسی حرفی ایشون رو بزنه همه رو جمع آوری کنه و موافقینش رو گرد بیاره. عجیبی که در اونجا کم به اصول زیاد توجه میکنه. حالا ولا از امو انکان یقدر علا اثباتهی به قوت البحث و البرهان شخص من المعروفین بالمکاشفت و الارفان من مشایخ صوفیه من سابقی هم و لاحقی هم، و گمان نمی کنم که قدرت بر اثبات این مسائلی که از اسرار مبدأ و معاد هست قدرت بر اثباتش باشه به قوه بحث و برهان، یعنی از میان اشخاص معروفین به مکاشفه و عرفان، از میان مشایخ صوفی، از سابقینشون، از لاحقینشون، کسی قدرت نداره که این مباحث رو به نحو برهانی اثبات بکنه. الان تو این عبارت شما می‌بینید که هر دو راه رو ایشون ناقص می‌بینه، هم راه بحثی صرف که انسان نمی‌رسه به حقایق، درسته میگه ما وصلن، و هم راه ذوقی صرف که انسان میرسه ولی که نمیتونه با بحث و برهان اون رو پیاده بکنه و قدرت تقریر و توضیح اون چرا که دیده چندان نمیتونه داشته باشه. این یک عبارت. از این عبارت مهمتر در جلد هفتم اسفار هست، صفحه 326، عبارت خوبیه. صفحه 326، یعنی تازه صفحه 327 رو که خوندیم برای عزیزان، در صفحه 326 مباحثی رو ارائه میدن. حالا توضیحاتی دارن راجع به همین بحث حدوث زمانی عالم، اون توضیحات که میگذره و اینها، تا حالا بعد از عبارت هست، حالا کار نداریم با اونها، میرسیم به اینجا. ولا یحمل کلامنا علام، یعنی نباید حمل بکنه اون، یا ولا یحمل مثلا حمل نشه، اینجوری هم بخونیم بد نیست. ولا یحمل کلامنا علام مجرد المکاشفت و الذوق. من این قسمت از عبارت رو بعدا هم یه جای کار دارم عرض خواهم کرد. کلام ما در بحث مسئله حدوث زمانی عالم بر مجرد مکاشفه و ذوق یا تقلید از شریعت من غیر ممارسه الحجج و البراهین و التزام القوانین حساب نشه. حالا اینو بعدا کار بریم باشین بهتر میکنم. فا این مجرد الکشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهان. در عبارت قبلی از مبدا و معاد خوندیم، در اونجا میگه کسانی که به مکاشفه یافتن نمیتونن برهان ارائه بکنن، ولی در این عبارت حرف رو بالاتر میبره، میگه که مجرد کشف در سلوک کفایت نمیکنه، حتی در سلوک. حالا عبارت های دیگه از شرح سلوک کافی این است، خیلی مهمه که نگاهشون به روش عرفانی بیشتر روشن میشه که روش عرفانی روش کاملی نمیدونه و از جهات متعددی اون روش رو ناقص به حساب میاره. یکی از این عبارت ها همینجاست، و این مجرد الکشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهانه. مجرد کشف کفایت نمیکنه در سلوک، سلوک الی الله و رسیدن به حقایق، من غیر برهان، یعنی برهان باید باشه. کما ان مجرد البحث من غیر مکاشفت نقصان عظیم فی السیر و الله المعین. همچنان که مجرد بحث و بحث های فکری و امثال اینها، مجرد این بحث هم بدون مکاشفه نقصان عظیمی است در سیر الی الله. تو اون بحث قبلی نگفت نقصان عظیمیه، گفت کافی نیستش، ولی اینجا در بحث مسائل بحثی و اینها گفته اگر مکاشف و اینها نباشه نقصان عظیمی در سیر الله برای انسان وجود داره. پس در این عبارت هم ایشون اشاره به این میکنه که هر دو تا راه، یعنی راه عقلی سر و راه ذوقی و کشفی سر، راه های ضعیفی هستند. عبارت های دیگری هم هست، مثلا این که روش ذوقی صفر روش ضعیفی هستش، که حالا بحثم به همینجا کشته بود، در اسفار جلد 9 صفحه 234، صفحه 234 در اسفار صفحه 234 ابتداعاً فرمایشات ابن عربی رو راجع به انهای حشر انسان که نقل میکنه جالبه، یعنی نحوه برخورد ملا صدرا با ابن عربی که چندین جا با حرفاش با تمام در واقع خضوعی که نسبت به ابن عربی داره و ایشون رو در معارف و در عرفان نداری فوق العاده قوی میدونه، ولی چندین جا مقابلش ایستاده و حرفایی زده و خواسته که قبول نکنه. یکی از اونجا همینجاست، من عبارت چه میخوام بخونم. بعد از اینکه جناب ابن عربی فرمایشات راجع به حشر انسان مطرح کرده و ملا صدر اونا رو نقل میکنه، اینجور میگه، عبارتش اینه: و انما نقلنا بطولهی لما فیها من الفوائد النفیسه ولل اتفاق فی کثیر من وجوه الحشر المذکوره فیها لما ذکرنا. اگر ما عبارت ابن عربی رو با همه طولانی بودنش نقل کردیم، لما فی ها من الفواید نفیسه، به خاطر اون فواید نفیسه بود که توش هست. ولی الاتفاق فی کثیر من وجوه الحشر المذکوره فی ها لما ذکرنا، و به خاطر اینکه اتفاق دارد در بسیاری از وجوه حشری که در این عبارت از ابن عربی اومده اتفاق دارد، موافقت دارد لما ذکرنا، با اونجوری که ما ذکر کردیم در بحث حشر، به همین خاطر ما تمام عبارت رو آوردیم. و این وقعت المخالفت و فی البعض، هرچند که مخالفت بین روش ما، این راه ما و بحثای ما و بحثایشون در بعضی از مباحث هست. چرا؟ لأن من عادت صوفیه الاقتصار على مجرد الذوق و الوجدان فیما حکموه علیه، به خاطر اینکه از عادت صوفیان و عرفا اقتصار بر مجرد ذوق و وجدان است در آنطور که نقل میکنن، یعنی روششون صرفا شهودیه. ما انشاءالله بعدا باید یک بحث داشته باشیم تفاوت بین عرفان نظری و فلسفه، مثلا همین یک مد مطالی اونجا عرض خواهم کرد، صرفا اینجوریه. و اما نحن، حالا این یک نکته داره که عرض خواهم، حالا نکته که من عرض خواهم، در صفحه خود جناب ابن عربی متوجه این نکته است، در صفحه 240، در صفحه 340 خود ابن عربی متوجه این اشکال هست، متذکر میشه، جلده همین جلدی گفتیم جلد 9، صفحه 340 متوجه این اشکال از عرفا هست، متذکر میشه، و در که همون بحث رو در صفحه 337 جناب آخوند مفصلتر توضیح میده. و اون این استش که اصحاب مشاهده و ذوق، بحث هایی سین شده در جای خودش باید بیشتر مطرح بشه، علت این که بسیاری از اینها غالب تناسخ شدن یا امثال این حرفا رو زدن، سرش اینه که خلط پیدا شده بین صور برزخی و صور حسی. یعنی مثلا کاملا مشاهده میکردن که مثلا فلانی که از دنیا رفته، یک سگی از جانش برخواسته و رفته، توجه کردی؟ بحث تناسخ رو من که قبلا یه اشاره‌ای کردم، در این دو بحث، در این دو آدرس میتونن به این بحث به صورت تکیه اساسی مراجعه بکنن، این صفحه 340 و صفحه 339. خود ابن عربی متذکر این نکته است، آخوند بیشتر توضیح میده. صفحه 340 از جلد 9 خود ابن عربی متذکر این نکته میشه، صفحه 337 که چند صفحه قبل از او باشه، آخوند مفصلتر همین بحث رو باز میکنه. لذا الان اشاره داره که صرف اختصار بر شهود کفایت نمی کنه، با تحلیل باشه، برهان باشه، همونجا متذکر میشه. اگه اینا یه مقدار دقت میکردن، احکام همون چیزایی که میدیدن رو توجه میکردن، متوجه بودن که این در عالم مادی رخ نداده، بلکه در عالم برزخی مثالی داره روی میده. منتها چون اینها شفافیت پیدا کردن، چشم برزخیشون باز شد، به این شکل دارن میبینن. نباید اون چی که میبینن رو هم بکنن برای اینکه در عالم ماده داره روی میده، لذا مثلا قائل به تناسخ و امثال اینها مثلا بعضی از اونها شدن. حالا عبارت نگاه بفهمید، لأن من عادت صوفیه الاختصار علی مجرد ذوق و الوجدان. یعنی یکی از بحثای خوبی که ما میتونیم پیگیری بکنیم بحث آسیب شناسی عرفانیه. این بحث به نظر من خیلی جدیه، یعنی نقاط نقص و خللی که ما در کار عرفا میتونیم ببینیم، از کجاها میشه که حرفای اونها دچار نقص بشه، و هم از طرف تشویش بود، هم از طرف دینشناسیشون، هم در تطبیق بر بسیاری از مباحث اونها جای خودشو داره. خب میشه در اون بحث استفاده کرد از کلمات ملا صدرا که این نقدها رو وارد کرده و متوجه این مسائل بوده. خیلی چیز خوبی در میاد، این تحقیق مفصلی در این قسمت بشه، چیز جالبی در میاد. لأن من عادة الصوفيه الاختصار على مجرد الذوق والوجدان فيما حكموا عليه. خب اما عادت صوفیه اینه که اختصار میکنن بر مجرد ذوق و وجدان در اون چیزی که حکایت میکنن. و اما نحن، خیلی مهمه در کار روشی ملا صدرا، و اما نحن فلا نعتمد کل الاعتماد على ما لا برهان عليه قطعيا. اما به نظر ما، یعنی ما اعتماد نمی کنیم اعتماد تمام عیار. بله میتونیم حسن ظن نشون بدیم، بگیم میشه فلان، اما اعتماد تمام عیار نمی کنیم الا ما لا برهان علیه قطعیان، بر آنچرا که برش برهان قطعی وجود نداره. ولا نذکره فی کتبنا الحکمیه، و این جور سنخ از مباحث عرفا رو ما تو کتابای خودمون نمیاریم. این اونایی رو که نتونستیم برهان قطعی برش ارائه بدیم یا به نظر خودمون به برهان قطعی برسیم، اون مباحث اصلا تو کتاب‌های خودمون نقل نکردیم. ما اعتماد اساسی ما بر با خیلی عبارت مهم است از حیث روشی، خیلی تفاوت پیدا میشه حتی از این حیث با شیخ اشراق. من بعداً تقارب کار ملا صدرا و شیخ اشراق رو بیشتر توضیح باید بدم. یکی از نقاط تفارقش همینه، چون که جناب شیخ اشراق میگه که من به ذوق و وجدان اینا رو یافتم، بحثم که میکنم برای ارائه به دیگرانه. اگرم بر فرض مثال کسی بیاد راجع به این بحث‌های عقلی و بحثی که می‌کنم تشکیل بکنه، برای من ایراد نداره، هیچ چیزی منو خراب نمی‌کنه. ولی ملا صدرا این حرف رو نمی‌زنه. ملا صدرا با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ای که برای شهود و کشف قائل و خودش اهل شهود مکاشفه هستش، و خیلی تأثیرات جدی برای
کشف و شهود قائل است در رسیدن به حقایق، ولی میگه اعتماد اساسی ما بر اون دسته از مکاشفات و شهودهایی هستش که برهان قطعی هم داشته باشه. مهم اینه واقعا. خب اینی که عرض کردیم در این قسمت. پس بنابراین ایشون راه عرفانی به معنی راه شهودی صرف رو ضعیف میدونه، در این عبارت هایی رو که خدمتون عرض کردیم. یه عبارت دیگه هم بکنم، رساله اتحاد عاقل و معقول، رساله اتحاد عاقل و معقول صفحه 32، یعنی از کتاب مجموع رسائل میشه صفحه 92 میشه. بله صفحه 92. در اینجا البته در این عبارت بیشتر میخوان ضعف راه بحثی صرف رو تبیین بکنم، راه بحثی صرف ضعیف است، این رو میخوان تبیین بکنم. فعلم ان تحقیق هذا المطلب الغامض کان وقفا علی الاوائل لم يتوارثه احد من العلماء النزار. اما تحقیق این مطلب پیچیده، یعنی بحث اتحاد عاقل و معقول، تحقیق این مطلب پیچیده وقف علمای اوائل هست، یعنی وقف حکمای متقدم هست. لم يتوارثه احد من العلماء النزار، از علما و حکمای بحثی کسی اونا رو به ارث نبرده. لم يتوارثه، بحث ارث در باب علم جدیه. لم يتوارثه احد من العلماء النزار المقتصرین علی البحث فی الانظار، که اینها اختصار میکنن، اکتفا میکنن در بحث در مباحث نظری. توی عبارت قبلی چی بود؟ راجع به عرفا میگفتیم که اینها اختصار میکنن بر ذوق و وجدان و دچار مشکلاتی هم هست. در اینجا داره که حکمای بحثی اختصار میکنن بر بحث در مباحث نظری و مسائل. لولا امن الله بهی بعض الفقراء السالکین، که منظور خودشون هستش، فقراء السالکین منظور خودشون. بسیار خوب، اینم عبارتی که اشاره داشت به ضعف طریقه بحثی صرف. از عبارت های دیگه که نه تنها ضعف روش بحثی صرف رو مطرح میکنه، بلکه سرش رو هم تبیین میکنه که چرا اینجوریه که روش بحثی صرف ضعیف هستن، تو این عبارت میاره و قابل توجه و تأمله. اسفار جلد 9 صفحه 108 و 109، صفحه 108 و صفحه 109. در اینجا من عبارت سریع میکنم. و علم ان هذه دقیقه، صفحه 108 و 109. بله این عبارت بود. خب این عبارت هست، این عبارت دیگه ای اون که از خواهم کردم، اون باید که اول میخواستم بخونم که تبیین سیر میشه، باید دیگه است. ولی خب همینجا الان بخونم که ضعف روش بحثی رو میخوام برسونم. و علم ان هذه دقیقه و امثالها من احکام الموجودات لا يمكن الوصول الیها الا بمکاشفات باطنیه سریه و معاینات وجودیه. این دقیقه، این بحثی که در اینجا داشتن، این نقطه دقیق که بحث همون مسائل نفس و امثال اینها هستش، این دقیقه و امثال او از احکام وجودی لا یمکن الوصول الیها الا با مکاشفات باطنیه و مشاهدات سریه و معاینات وجودیه و لا یکفی فیها حفظ القواعد البحثیه. صرف این که انسان اصطلاحات فلسفی رو یاد بگیره به درد نمیخوره، و احکام المفهومات ذاتیه و العرضیه و هذه المکاشفات و المشاهدات لا تحصل الا بریاضات و مجاهدات فی خلوات مع توحش شدید ان صحبت الخلق و انقطاع ان اعراض الدنیا و شهوات الباطله و ترفعات الوهمیه و امانیها الکاذبه و اکثر و خب و اکثر و کلمات هذا الفیلسوف الاعظم. این فیلسوف اعظم منظور ارسطوئه. و جالبه که الان این عبارات رو که شما دارید میبینید باز اشاره داره به اصولوجیا، یعنی چون اصولوجیا رو از ارسطو میبینه داره اینجوری میگه، و الا بدون اینکه مال ارسطو نیست این حرفو نمیزنه راجع بهشون. مثل حکمای بحثی صرف، مشای صرف با ایشون برخورد میکنه. و اکثر کلمات هذا الفیلسوف الاعظم مما یدل علی قوة کشفه و نور باطنه و قرب منزلته عند الله و انه من الاولیاء الکاملین. بعد خودش یه ذره تردید میکنه، میگه خود چون انسانی پس چطور تو مسائل مردم و دنیا و این امثال اینها هم بوده؟ و میگه و لعل اشتغاله به امور دنیا و تدبیر الخلق و اصلاح العباد و تعمیر البلاد کان عقیب تلک الریاضات و المجاهدات. یعنی بعد از اینکه به اون مقامات رسید پرداخت به امور مردم. و بعد ان کملت نفسه و تمت ذاته و صار فی کمال ذاتی بهیس لم یشغله شأن عن شأن فاراد الجمع بین الریاستین و تکمیل النشأتین الى آخر. بسیار خوب، در اینجا میبینید که به راه بحثی صرف ایراد وارد کرده و گفته باید اون مسئله مکاشفه اینا باشه. حالا اون عبارتی که از کردن مهمتر هست، تو همین مقدمه مرحوم مظفر آورده جلد اول آدرسی داده از خود اسفار، از اون چهار جلدی های قدیم آدرس داده. من یه خورده گشتم پیدا نکردم، حالا اگه دوستان پیدا بکنن، یه فرصت نکردم کامپیوتر اینا میشد و پیدا کرد ولی دیگه این کارو نکردم. از جلدهای قدیم اسفار جلد یک صفحه 75، ولی توی همین مقدمه مرحوم مظفر تو صفحه ه این رو آورده اینجوره. حالا عبارت قبلی داره، نقطه چین داره. لا علا مجرد الانظار البحثیه، مثلا نباید بر مجرد انظار بحثیه اکتفا کرد، نباید اختصار بر این کرد. چرا؟ التی ستلعب بالمعولین علیها الشکوک و یلعن الله و منهم فیها السابق و لم یتساله علیها بل کل ما دخلت امتان لعنت اختها. به خاطر اینکه هر کسی که بر این مباحث نظری صرف اکتفا بکنه به زودی شکوک با او بازی خواهد کرد. ببینید چقدر تقارب هست بین کلماتشون و کلمات شیخ اشتغال. من بعدا بررسی خواهم کرد این نکته، توضیح میدم به اختصار که چقدر ناظر است ایشون به شیخ اشتغال. خب التی ستلعب بالمعولین علیها الشکوک، کسی که فقط در فضای علم حصولی بخواد کار بکنه شکوک با او بازی خواهد کرد و بالاخره اعتقاداتشو از او خواهد گرفت. و یل بعد همین عبارت که مخالفت ها این میاد و میگه همه خرابه، اون این میاد و میگه همه خرابه. و یل ان الله و منهم فیها از سابق و لم یتساله علیها، صلح بر این مباحث نمی کنن. همه سرش اینه که نرفتم واقع رو سرکشی نگردم. اگه میرفتم واقع رو سرکشی میگردن به علم شهودی میافتن، در مسئله علم حصولی هم کارشون تقویت پیدا میکرد، به نحوی دیگه شکوک به اونا بازی نمیکرد. بعدا توضیح میده مثل خود شیخ اشرا که انسان فیلسوف حقیقی اون کسیه که مکرر مراجعات پی در پی به عوالم دیگه داشته باشه. یک بار هم کافی نیست، یک بار اگر از عوالم دیگه خبر پیدا بکنه، برداشت حصولی پیدا بکنه، میشه که خیلی از زوایای کار در نیاد و حتی میتونه اشتباهاتی هم بکنه. ولی وقتی یک دستگاه حصولی درست کرد تو ذهن خودش، خب اگه یه وقتی مثلا یک بعد از قضیه براش مبهم شد، خب باز مراجعه میکنه، نگاه میکنه صحنه واقعیت چه جوریه، بتونه البته مشکله ولی بتونه که این کار رو بکنه، سرکشی بکنه، نگاه بکنه، تطبیق بده، باز برگرده، باز بره تطبیق بده، برگرده. کثرت مراجعه و ملکه این حالت باعث قدرت مباحث بحثیش میشه. یعنی بهترین پایه برای اینکه انسان تطابق علوم حصولیش رو با واقع بتونه بسنجه مسئله علم شهودی. از حالا اونجا هم که راجع به شیخ اشراق بحث کردیم بیشتر توضیح دادیم. پس الان در اینجا جناب ملا صدرا اشاره کرده که چرا ما راه بحثی صفر رو ضعیف میدونیم. یکیش اینه که ستل ابو بهش شکوک و اختراف برانگیزه، تسالای برای یک نقطه ندارن و و و امثال اینها که مسائل فراوانی در این قسمت هست. خب لذاست که کسانی که در مسیر فلسفه هستند، جناب ملا صدرا به اونها پیشنهاد میکنه که از طریق تصفیه باطن هم مسیر رو پیگیری بکنن. الان بس فراوانه، آقا مرام باید پیش بریم که من بتونم مباحث رو عرض بکنم، به همین ترتیب عرض میکنم. حالا بعضی عبارت ها رو نمیخونیم، سریع تر پیش بریم بحث ها. در رساله شواهد ربوبیه صفحه 8، یعنی از صفحه 288 مجموع رسائل، 288 مجموع رسائل، بعد 288 مجموع رسائل، در اینجا اینجور میفهمونه صفحه 8 رساله شواهد ربوبیه و هازا ایزن بحثی بوده راجع به همون بحث اتحاد عقل معقول. بحث اتحاد عقل معقول رو که نقل میکنه و در توضیح میگه فرفوریوس اون رو مطرح کرده و شیخ الرئیس منکرش شده، اینجور میگه و هازا ایزن من المسائل شریفت التي لا يصل عليها الانسان بقوت الفكر البحثي من غير تصفية الباطن و تهذيب السر. اینا تلطیف سر رو در یافتن معانی دقیق بسیار حائز اهمیت میدونند. تصفیه باطن و تهذیب سر مطرح شده در کنار روش بحثی. در رساله اصالت و جعل الوجود، اصالت و جعل الوجود صفحه 3، اینه از صفحه 181 از مجموعه رسائل میشه. در اونجا اینجور میفرمان راجبه من: لما حذبت نفسی و فکری عن الاهوا و نقیت ذهنی و خاطری عن غشاوت المرال لا حلی به فضل الله و قوتی عن وجود الممکنات نما و راجبه که وجود مجعول نماییت. اینجا میفرمان من از طریقه تحذیب نفس این راه رو تونستم طی بکنم. و تمام متون و عباراتی رو که ما در بحث شهود خود ملا صدرا مطرح کرده بودیم، اونجا وقتی که منابع کار حکمت متعالیه رو میدیدیم، یکی از منابع مهم شهود خودش بود. تمام عبارات باید اینجا مطرح بشه، من دیگه اونا رو اعاده نمی کنیم. تمام اون عبارات باید در اینجا مطرح بشه. همونجوری که تازه عرض کردم، اونی که مهم کثرت مشاهده است تا شکوک کاملا برطرف بشه، یعنی علم حصولی او بتواند کاملا تطبیق بکنه با علم حضوری و شهودیش. این بحث را ایشون چندین جا ذکر کرده. مثلا در رساله شواهد، رساله شواهد ربوبیه از کتاب رسائل 284 صفحه 4 از اون همون رساله شواهد ربوبیه، در اونجا عبارت زیبایی داره. در اینجا داره که انی به فضل الله و تعییدهی و حسن هدایتی و تصدیدهی قد اطلعتو به سبب کسرت المراجع الى عالم الامر و الاکوف على باب الافاظت و الرحمه و طول المهاجره اما اکب الی الجمهور و الاخر که بر مسائل شریفی دست پیدا کردن. این نکته رو میخوام شاید بیارم که به سبب کسرت مراجعه به عالم امر، عالم امر منظور عالم عقوله، کسرت مراجعه داشتن به عالم امر، مرد یعنی مکاشفات فراوان داشتم از عالم امر. یک عبارت فوق العاده نزدیکی به همین عبارت توی مقدمه کتاب شواهد ربوبیه است، یعنی مقدمه‌ای که ایشون اینجا آورده با مقدمه‌ای که در کتاب شواهد ممکنه بعضی بگن یک کتاب است ولی بعدش تفاوت جدی میشه. مقدمه این دو کتاب بسیار به هم نزدیکه ولی کلماتش با هم دیگه تا حدودی فرق می‌کنه و مقایسه اونجا با اینجا هم خیلی نکته داره. مثلا در اونجا اینجوری داره: لما کسرت مراجعتی الی عالم المعانی و الاسرار، لما کسرت مراجعتی الی عالم، اینجا میگه عالم معانی و اسرار، اینجا در کتاب شواهد رو اینجا میگه عالم امر. عالم معانی اگر به اصطلاح گفته باشه جناب ملا صدرا، منظور تعین ثانیه که مرتبهش بالاتر از مرتبه عالم امره. بیشتر مکاشفات شیخ اشراق در حد عالم مثال و اوائل عالم عقله، یعنی عقول مکافره و ارباب انواع و اینهاست. ولی الان شما از گزارشاتی که ملا صدرا میده متوجه میشید که ایشون به عالم امر، عالم عقول سرکشی کرده و بالاتر از عالم امر به عالم معانی و اسرار عرض کردن. اگر به نحوه اصطلاحی سخن گفته باشه، به تعین ثانی هم که مثلا در بحثای خاص خودش وجود داره، به اونجا هم سرکشته. بحث کثرت مراجعه میتونید در اینجا هم نگاه بفرمایید، رساله اتحاد عاقل و معقول صفحه 36 که من عبارت نمیخونم. لذاست که ایشون در روش فلسفی خودشون مزج این دوتا راه رو پیشنهاد میکنن، راه بحثی و راه ذوقی. عبارت ها فراوانه، من دیگه نمیخونم. خود مبدا و معاد صفحه 278 رو دوستان نگاه بفرمان، از همین کتاب ما جلد اول اسفار صفحه تا تو اونجا آمده، غیر از عبارتی بود که من تازه قبلا خوندم در صدر بحث ما خوندم، غیر از اون عبارت. خب در اینجا رو نگاه میفرمان، باز رجوع بشه به اسفار جلد 1، همین مقدمه خود مؤلف صفحه 9، و در رساله، یعنی شرح رساله مشاعر که لاهیجی نوشته صفحه 11، اونجا داره من البرهانیات الکشفیه، عبارات زیادی از این قبیل داره: برهان کشفی، برهان مشرقی، برهان ذوقی، همه اشاره داره به مزج این دو تا راه که در این فضا وجود داره. خب یه نکته‌ای که در اینجا باید گفته بشه، این که شما میگید به روش بحثی باید روش ذوقی اضافه بشه، اینجا دو تا راه حل پیشنهاد میکنه، یکی این که یک راه حل اصلی و یک راه حل فرعی. راه حل اصلی اینه که انسان خودش به شهود برسه که اصلش همینه، خود ملا صدرا و دیگران از همین راه رفتن. خب اگر انسان خودش به شهود نرسه، یک راه فرعی داره، اگر بخواد فلسفه او طریقه مزجی داشته باشه، یعنی روش صدرایی رو در فلسفه بخواد رعایت بکنه، یک راه دیگه داره و اونم اعتماد بر شهود دیگران هستش از راه تواتر. ببینید چقدر تقارب هست بین کلماتشون و جناب شیخ اشراق، خیلی این اصلا عبارت هم میبینید عبارت چجوری هست. تو صفحه ه از همین جلد، من دیگه این عبارت همونجی که تازه مقصود همین عبارت رو پیدا نکردم. نه بسیار خوب، یعنی تو جلد یک صفحه 75 از اون جلدهای قدیمی مطرح شده، دیگه من مقداری گشتم پیدا نکردم، جلد دو اینو تورخ کردم پیدا نکردم، حالا پیدا میشه. بسیار خوب، تو بحث مثل افلاطونیه اینجور میگه، میگه وقت تفاوفیه به مجرد المشاهدات صریحه المتکرره التي وقعت لهم فحكوها لغيرهم. اون اوائل مثل افلاطون و من سبقه اکتفا کردن در بحث مثل افلاطونی، در بحث مثل به مجرد مشاهدات صریح متکررشون که واقع شده بود براشون، و همون مشاهداتشون رو برای دیگران حکایت کردن. لکن یحصل للانسان الاعتماد على ما اتفقوا عليه. الان این بحث و این عبارت در دنیا خیلی جدیه، این اتفاق نظر اهل مکاشفه و شهود از اقوام مختلف و طوایف مختلف با فرهنگ‌ها و زمان‌های مختلف الان خیلی پیگیری میشه. لکن یحصل للانسان، پس ما خودمون فرضاً این مشاهدات رو نداشته باشیم، به آلای مسل سرکشی نکرده باشیم، لکن یحصل للانسان الاعتماد علی ما اتفقوا علی و الجزم، و برای انسان نه تنها اعتماد، بالاتر از اعتماد جزم حاصل میشه به اون چرا که اونها مشاهده کردن و ذکر کردن و اتفاق نظر داشتن درشون. و لیس لأحد ان یناظرهم فیه، و هیچ کس نمیتواند در این بحث با اونها مقابله بکنه، چون اونها ادعاشون اینه که مشاهده کردن، اونم به تواتر این گزارش داده شده از افراد مختلف در فرهنگ‌های مختلف، اونم انسان‌ها با این وضعیت با این خصوصیات، نمیشه انسان با اونها مناظره، یعنی با بحث با اونها برخورد بکنه، چون اونها دیدن شما میخواهید با بحث مقابله شون. و کیفه، اینجا نگاه کنید دقیقاً اشاره داره به بحث شیخ شما، و کیفه و اذا تبرو اوزاء الكواكب و اعداد الافلاک، چگونه است وقتی رو که آیون معتبر میدونن اوزاء کواکب را، اعداد افلاک را، بناءً على ترصد شخص كأبرخس او اشخاص بوسيلة الحس المسار للغلط طغيان. میفرماد که چگونه هستش این آیون بر اوضاع کواکب اعتماد میکنن بنابر رصد کردن یک شخص مثل ابرخس مثلا، یا یک شخص نه چند شخص، همین الان در دنیا چند نفر هستن صدا رو رصد میکنن، سی نفر نمیشن، چند نفر نمیشن که صدا رو رصد میکنن. خب تازه به وسیله چی رسد میکنن؟ به وسیله حسی که مسار غلط طغیان هست به تعبیر ملا صدرا. خب فبان یعتبروا اقوال فهول الفلسفه المبتنیه على ارصادهم العقلیه المتکرره التي لا تحتمل الخطا کان اهرا. اون کسانی که اعتماد میکنن، معتبر میدونن رصدهای آسمان عادی را که تازه در طول در خود کل دنیا شاید 20 نفر 30 نفر کمتر بیشتر ندیدن این حرکات را، اعتماد میکنه، چه جور اعتمادی هم؟ دقیقاً هر چی که اونا گفتن که فلان ساعت خسوف خسوف، حالا یقین کامل هیچ شب نداره، درسته؟ چطور انسان به اینا اعتماد میکنه و بعد بقول شیخش را خیلی مفصل علوم سیهی رو براش بنا میکنه در حالی که خودش ندیده، ولی چون به تواتر نقل شده و براش احتمال کذب وجود نداره، علوم فراوان رو براش مترتب میکنه، علم هیئت و علوم دیگر رو براش مترتب میکنه. خب چطور ما اعتماد نمی کنیم بر رصد آسمان معرفت که به وسیله اونجا جناب شیخ رو کم، من از کلم کم مقایسه بکنی، صدها برابر بیشتر از کسانی رو که آسمان عادی رو رصد کردن در آسمان معرفت هست. از کلم قدیم جدید این و اون و تمام دنیا، انبیا اولیا نمیدونم پیامبران، همشون جمع کنید، همه اینا از آسمان معرفت خبرهایی دارن میدن، از اونایی که دست ما نیستش. این آدم نباید اعتماد بکنه به این همه شهودا و مکاشفات و کشف حقایق و نتونه مثلا فلسفه خودشو مبتنی بر او بکنه. لذا این راه فرعی است که جناب ملا صدرا پیشنهاد میکنه. الان میبینید کاملا ایشون نظارت داره به بحثای شیخش را. من الان میخواستم این بحث رو مطرح کنم که چطور شد جناب ملا صدرا این راه مزجی رو پیشنهاد میکنه، یعنی چه چیزهایی باعث شد که ایشون به راه مسجی برسه؟ خب الان فرصت نیست، ان شاءالله عرض خواهم کرد و مقدار تاثیرش از شیخ اشراق در همین فضا از حیث روشی روشن میشه، هرچند جدا میشه در یک قسمت از شیخ اشراق که از خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.